أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعبروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سببكم بها من أحد من العالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیق است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو در ادامه مباحث شبهای گذشته بازگو کنیم. دیشب در سومین ماجرایی که خداوند سبحان به اختصار در مورد جماعتی و گروهی از گذشتگان مطرح می‌کرد سخن گفتیم. قومی که از ایشان یاد شد قوم سمود بودند که صالح پیامبر این جماعت. مطالبی رو گفتیم، تکرار سخن نمی کنم و به همین مقدار ادامه می دهیم که برای این گروه خداوند سبحان ناقه‌ای رو، اشتری رو به عنوان آیت و نشان و حجت روشن صدق مدعای صالح برساند. گویا خواسته این قوم همین بود، اینها حجتی و معجزه‌ای رو می‌خواستند برای اثبات مدعای صالح و خداوند هم در نوع بسیار بسیار آشکار و بارزی قرار داد. به گونه‌ای که ملاحظه فرمودید از این آیه و نشانه خداوند تعبیر به ناقة الله کرد، یعنی شتر الهی. البته گفتیم دیشب که تمام شترها ناقة الله هست، کما اینکه تمام زمین ها عرض الله هست و تمام خانه ها بیت الله هست و تمام موجودات ملک الله می باشد. اما هنگامی که در بعض از موجودات خداوند سبحان در بعض از آیات خویش یه تجلی های بارز، یه نمود بسیار هویدا و آشکاری را به بندگان خویش به منصه ظهور می‌گذارد، اون آیه بیشتر دلها را می‌کشد، عطف توجه فزون‌تری به آن می‌شود. بزن این شطور از این دست و از این نوع بود، بسیار بسیار عجیب، با استقامت، همان گونه که دیشب اشاره کردم ویژگی‌های ظاهری اون متفاوت، زادن و متولد شدن عادی نداشت این شطور، به گونه اعجاز گونه پا به وجود گذارده است. این رو بانوان آیه مطرح کرد و اونگاه ادامه مطالب خودش رو بازگو کرد. متذکر کرد اینها رو خداوند به شما چه داده است، موقعیت جغرافی شما قابل ستودن است، شما هم از دشت استفاده می کنید، هم از کوه استفاده می کنید، هم سهم دارید، هم جوان دارید، مبادا که اصل در زمین کنید، اصل در زمین کنید که فساد و دیشب توضیح داد. به دنبال اون فرمود قال الملأ الذین استکبروا من قومه، اون ملأ و گروهی که زیاد خواهان و فزون خواهان در میان قوم صالح بودند، که قرآن از اینها تعبیر به مستکبرین می کند، اون گردن کشانی که حاضر نمی شدند که اینها سر فرود آورند در قبال حق و نماینده حقیقت پیامبر خداوند سبحان، و اون کسانی که مستضعفین این قوم بودند، یعنی اینها در زیر یوغ این جماعت بودند و اینها چکمه هاشون بر گرده اینها بود، اون ظالمان و مظلومان رو خداوند سبحان دارد اینجا به نمایش می گذارد. گفتند که شما آیا اتعلمون ان صالح المرسل من ربه، آیا شما به رسالت صالح ایمان دارید، قبول میکنید؟ صحبت ما به اینجا رسید و گفتیم که این شیوه سخن گفتن تشکیک در اعتقادات این گروه و این مردمان بود. عرض میکنم عزیزان این شیوه ها شیوه های کهنه نیست، نو است، یعنی همیشه اینها مطرح است. این مستجبرین احساس میکنن که قبل از هر کار بهتر است که اون مبانی اعتقادی و فکری مردم رو خدشه‌دار کنند. اگر بتوانند اعتقاد رو، فکر رو، عقیده رو و ایمان رو در جامعه متزلزل کنند، دیگه ناقل صالح هم بازاری ندارد، صالح هم بازاری ندارد. لذا میخواهم اینها ضربه رو به بنیاد بزنند، اصول رو مخدوش کنند. آیا شما به اصل رسالت صالح ایمان دارید؟ اصل رو قبول دارید؟ هم تشکیک و تردید بکنند. جواب رو دیشب گفتیم، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ما به هر آنچه صالح نسبت به اون رسالت دارد ایمان داریم. پاسخ هم همونطور دقیق و قوی است، ما به تمام اون ریشه های رسالت این مرد معتقدیم و ایمان داریم و تکان هم نمیخوریم و محکم ایستادیم. عنایت بفرمایید عزیزان، این چه میبینید در قرآن کریم؟ شما یک ششم قرآن در مورد معاد است، یعنی هزار اندی آیه قرآن در مورد معاد میاد. میبینید که نیمی از کریمه مبارکه وحی اگر واقعا به دقت حساب کنیم آیات توحیدی قرآن کریم است و یه بخش بسیار زیادی آیاتی است که مربوط به مبحث نبوت و رسالت میشود، یعنی این سه اصل اساسی دین. اما شما در مورد فروع دین چقدر آیه در قرآن دارید؟ به مناسبتی عرض می کردم یه آیه در قرآن می آید وضوع رو برای شما می گوید. شما نمی دانم در باب بعض از احکام فقهی فرعی در شرع مقدس اسلام آیات محدودی رو در قرآن کریم دارید. آیا اینها دلیل بی اهمیت بودن این مباحث است؟ نه، بدن این چنین نیست. اینها اگر نباشد که اون عبادات متعارف در جامعه محقق نمیشه و خداوند همین عبادات معمول رو پلکان ترقی به سوی خودش بر ما آدمیان قرار داده است. ما از طریق همین عبادات رسمی است که میتوانیم شهد شیرین و عبودیت رو آنگونه که خدا میخواهد در کاممون بکشیم. همین صلات است، همین صوم است، همین حج است. اینها حقا اون سلوک زیبا و جامع خدا پسندانه است. البته هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است. هر انسان به مقتضای فهم و درایت و عمقی که در این عبادات و در این گفتگوها و سلوکها دارد حظ وافر و بیشتری از عبادت و بندگی خداوند سبحان میبرد. الغرض از این عبادات رسمی همینها کانال ارتباط ما با خداوند سبحان است. اینها کم اهمیت نیست که ما یا آیه برای وضو داشته باشیم. تعداد آیه دلیل بر عدم اون به اصطلاح رکون به این مباحث نمیشه. علت چیز دیگری است. حقاً علت این است که مبنا در قرآن کریم زیر ساخت سازی است، اصول رو تقویت کردن است. اگر اصول فکری در جامعه مستحکم و برقرار باشد، روساخت هم ساخته میشه. اگر انسان ها اون دل باورمند رو به توحید داشته باشن، اون توحیدی که دیشب عرض کردیم، اون هم لاغرچبری که دیشب گفته شد و همان گونه که اشاره کردم، اگر تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید این چهار استان با استوانه اعتقادات و اصول در دل انسان مؤمن مستحکم باشد، اگر انسان نگاه درستی به فردا پیدا کند، یعنی بداند واقعا یوم الحساب یوم عظیم است، اگر بداند انسان با تمام دستاوردهای خویش در آینده زندگی می کند، اگر معتقد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره باشد، این انسان به جان میپذیرد فروع دین را، این انسان به جان فروع احکام را قبول میکند. این دیگه نیاز به زور ندارد، به ضرب ندارد، نیاز به تبلیغ ندارد، نیاز به فشار ندارد، شانتاژ نمیخواهد، نیاز به مثال ندارد. اگر اون اصول استوار و مستحکم باشد، فروع هم به دنبال میآید. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نفس ایوان است، اون زیر ساخت رو باید درست کرد. 13 سال پیغمبر مکرم اسلام در مکه سخن گفت، اما نه حجی بود عزیزان، نه خمسی بود، نه زکاتی بود، نه جهادی بود. آن چه بود زیر ساخت بود. پیغمبر بر اون اصول فکری جامعه سرمایه گذاری می کرد، اون اعتقادات بنیادی رو. شما سوری که در مکه نازل شده از در طی اون 13 سال قبل از هجرت پیغمبر ملاحظه بفرمایید، نوع سوره های پایان قرآن کریم جزء 24، 25، 26 تا پایان میبینید همه سوره است که راجع به مسائل معاد است و قیامت است و قاره است، قاشیه است، نمیدونم این امه است، این سوره توحیدی، معادی، اشارت به بعض از مسائل نبوت، اینها همه دستاوردهای مبارک مکه است. بعد که مسلمان ها ایمانشون محکم شد و استوار شد، اونگاه مدینه که وارد میشدن میبینید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، سوره مبارکه بقره شروع میشه که عمده این احکام تو سوره مبارکه بقره میاد، عمده این روساخت ها در سوره مبارکه بقره میاد. ارث است، دین است، کتابت است، چیست، حج است، میاد این احکام همه در سوره مبارکه برن. پس این خیلی مهم است چون اصول اعتقادی و زیربنا درست باشد. اگر محکم باشه این میشه، اینها میگوین ما به اون مبانی فکری، به اون زیر ساخت هایی که صالح پیغمبر برای ما برمغان آورده است مؤمنیم. بریم فکر خودتون باشید، ما تزلزلی نداریم. هنگامی که اون دل محکم و استوار به ریشه ها باشد، ریشه در خاک باشد، ریشه در باد نباشد، نمی لرزد انسان. بیدوار آدم نمی لرزد، بلکه استوار و محکم است. محکم المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه عواصف، باد تکان نمی دهد پیکره مؤمن را، چون ریشه در خاک دارد. پس اینها اینطور جدی و قوی می گویند که انا به ما ارسل بهی مؤمنون، مشکلی هم نداری. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، اینا میگن نه، ما به اون وقتی که قطع امید میکنند میگوین ما به اون چه شما به اون مؤمنید ما کافریم. اما برای اهل ایمان هیچ مشکلی نیست، اینها به حق گرایش پیدا کردن، ایمان به حقیقت دارن، براشون هم مهم نیست. فرض میکردم از ارزش حقیقت عمل نکردن دیگران به آن نمی کاهد. یعنی یه حق، صدق، یه واقعیت و یه ارزش اصیل است از ازل تا ابد. ولو این که در طول تاریخ یه نفر هم صادقانه سخن نگوید، از ارزش صدق نمی کاهد. دروغ یه رذیلت است، یه پستی است. ولو این که از ازل تا ابد همه مردمان دروغ بگویند، این که همه دروغ می گویند توجیه و تطهیر دروغ نمی شود. حقیقت یه ماهیتی داره عزیزان که کار کمی و آماری با اون اثری ندارد که بگیم چون پس همه این کار را میکنند پس این کار خوب است، چون کسی این کار را انجام نمیدهد پس این منسوخ است. نه، این نیست. در باب ارزش های اصیل الهی ابدا باز بودن دربان یا مسدود بودن دربان نمیتواند به فضیلت اون کمک کند یا ارزش اون و بازار اون بکاهد. اینها میگوین ما معتقدیم، برای اینکه شما معتقد نباشید، برای اینکه کافر باشید، ما راه خودمون گرفتیم، مسیر خودمون طی میکنیم. خب تا اینجا دیگه گفتار دیشب بود که خدمت عزیزان گفتن. این قسمت رو من بگم به اینکه دو تا نکته به این ماجرا تمام میشه. فعقر الناقه قوم صالح هنگامی که چنین دیدند، این ملع و همین مستکبرین و همین جماعتی که قرآن گفت، هنگامی که صالح رو محکم و قوی، یاران اون رو، مؤمنین به اون رو استوار و پایدار و جدی دیدند و این شتر و این ناقه رو آیه دیدند و معجزه دیدند که آن با آن دارد در دلها نفوذ میکنند، چاره رو در کجا دیدند؟ دیدن که چاره‌ای ندارن، باید یه کاری بکنن که به اصطلاح اون جلب توجه به جناب صالح رو، اون عامل اثبات حقیقت مدعای صالح رو از میان بردارن، حذف کنن، از دل برود هر آنچه از دیده برفت. اگر بتوانند اون سند زنده و گویای دعوت صالح رو بردارند، دیگه به تعبیر ما میخوان صالح رو خلع صلاح کنن. این آنی بود که من دیشب خدمت عزیزان یه اشاره کردم و باقی ما محضران بارکتو میخوانیم آیه رو، اما این جمله رو بگم. این معجزه‌ای که این پیغمبر ارائه داد با بعضی از معجزات و انبیاء دیگر فرق داشت. یعنی این معجزه معجزه‌ای است که زنده و متحرک و هر سو دیده می‌شود، آن با آن مشاهده می‌شود. این یه سنگی نیست که زده بشه آب بیرون بیاید، این مقطعی چشمی نیست که شفا داده شود، این یه نکته آنی نیست. این معجزه یه معجزه‌ای است که حرکت دارد، زنده است. این معجزه این سونسو می رود، این معجزه سیاله، این معجزه باش برخورد می کنند، می بینند اون را. این یه اشتریست زنده، همه دارن می بینند، آن با آن شکوه آن هم بیشتر می شود و جلوه اون فزونتر می شود. اینجا را همین بود که این مقابلان پیش بینی کردن که باید این ناقه را از میان بردارن، چون این یه حجت موجه و یک دلیل محکم برای صدق مدعای صالح پیغمبر است. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، تدیجی از آیات کریمه قرآن که جمهور مفسران شیعی این جمله رو بیان کردند و پاره‌ای و برخی از مفسران اهل سنت هم مانند جلال الدین سیوطی در در المنصور اشاره به این بحث دارند و این رو مطرح می کنند در زیل این آیه شریفه. افمن کان علی بینه من ربه، آیا اون کسی که بر بینه الهی دارد صحبت می کند، یعنی حرف های او روشن، زیر بنای فکر و استوار دقیق و محکم، و یتلوه شاهد من، و چسبیده او و پشت سر او شانه به شانه او یه شاهدی دارد که هر چه می گوید در اون شاهد می تونید صدق اون رو ببینید. اگر هر نمونهی برای شما میگه دقیقا میتوانید در این الگویی که عرضه میکنم مشاهده کنید، میتوانید عظمت علم او را در این شاهدش ببینید، میتوانید اثر مکتب او را در این شاهد او نظاره بنشینید و تماشا کنید. و یتلوه شاهد من، آیا چه میتوانید بگویید در حق چنین کسی و چنین کسی؟ این مفسران همه گفتن که افمن کان علی بینه، یعنی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اون ویت لوح شاهد من، اون شاهد رو این مفسران که عرض کردن وجود مقدس علی بن ابی طالب میدانند، میگن خود علی یه شاهد زنده است برای کار پیامبر. که پیامبر چی کار کرده است؟ اعتقاد پیغمبر چه بوده است؟ مکتب او کدام بوده است؟ اثرگذاری پیغمبر چیست؟ چگونه می سازد؟ ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، رسول خدا من را ادب کرد، من ادیب رسول الله هستم، من تربیت شده پیغمبرم، من یه الگویم که پیغمبر به جامعه ارائه می کند از مکتب خودش، فکر خودش، مرام خودش. فارغ التحصیل این دانشکده این است. اگر می خواهید نمونه ببینید، این نمونه کار ما، این عالی ترین شاهد زنده است. ما کان ناقت و صالحن و فصیل ها بالفرز عند الله من مندونی. اونی که دیشب از کردم خدمت عزیزان که گاهی در عبارات حضرت زهرا سلام و علیه خود امیر المؤمنین یه تشابهی بین ناقه صالح و وجود علی ابن ابی طالب آمد، یعنی اون حجت زنده، اون گواه شاهد صادق در آستین باشد که لحظه به لحظه دارد صدق مدعای استاد خودش رو، مربی خودش رو نشان میدهد، بازگو میکند. با اون کسانی که بنیادی با علی ابن ابی طالب مبارزه میکردند همین خط رو میرفتند، یعنی اونها میدانستند باید کاری بکنند که خدشه به شخصیت او وارد کنند، باید یه کاری بکنند که تزلزل بنیادین در شخصیت او و در اعتقاد و جذب مردم بعدی ابن ابی طالب ایجاد کنند تا بتوانند تخریب و تزلزل در مکتب علی و مربی علی ایجاد کنند، که این قصه طویل و طولانی دارد. حالا این ماجرا و این ناقه که فعبروها الان خواهیم گفت عقرش می کنند، یه نکات اخلاقی و عرفانی هم داره که من دلیلم میاد نگم یه گوشه هایی از این رو خدمت عزیزان و بدون التفات به این بحث رد بشه. به نوعی اشاره دارد ابیاتی که میخوانم خدمت عزیزان دفتر اول مثنوی است که آنها اشاره میکنم در لابلا. ناقه صالح به صورت بود، ناقه صالح به صورت بود شطور، ناقه صالح صورت شطور دارد اما چیز دیگری است در پس این شطور. ناقه صالح به صورت بود شطور، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. عقر رو پی کردن معنا میکنیم که الان توضیح میدم یعنی چه. اینها پی کردن دین رو، از برای آب چون خصمش شدند، از برای آب چون خصمش شدند، نامکور و آبکور ایشان بودند. نمیدید چشم اینها هیچ چیز رو که ببینند این ناقه چیست و اومدن کمین کردن چگونه و این حیوان رو عقل کردن. ناقت الله آب خورد از جوی و میق، یک روز آب این چشمه از این ناقت الله، شما به جای اون میتوانید از شیر رو استفاده کنید، روز دیگر از آن شما، همون که دیشب اشاره کردیم در تقسیم اون چشمه سمود. آب حق را داشتند از حق دریق، ناقت الله آب خورد از جوی و میق، آب حق را داشتند از حق دریق. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. ناقه صالح یه بوته امتحان است، ناقه صالح یه حجت عینی است. تابران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد. خداوند این رو به عنوان یک مک امتحان برای این جماعت یه آیه آشکارتر و حجت روشنتر قرار داد. شحنه قهر خدا زیشان بجز، خونبهای اشتری شهری درست. وقتی با یک آیه بارز و کامل خداوند یه مقابله جدی به این چنینی می شود، تاوان و تقاس او بسیار سنگین است. یه شهری تاوان این رو پس می دهند، یه شهری تاوان این رو پس میدن. جوش هم اینجاست. ببینید خداوند سبحان میگوید فعقرون فعقرون ناقه، اینها ناقه عقرو فعل جمع است. اول خود کلمه عقر عین قافره، عقر به معنای زدن قوائم، یعنی دوتا دست و دوتا پای یک حیوان است. اگر کسی ضربه رو اونچنان بزند که قلم کند ساق پای حیوانی را، قلم کند ساق دست حیوانی را، به این رو میگن عقر. این سابقه هم داشته است، اینی که پیغمبر فرمودن نه النبی عن العقر، پیغمبر گفتن با حیوانات این کار را نکنید. میخواید حیوان رو بکشید با درست بکشید، زجرکشش نکنید. لا عقر فی الاسلام، عقل در اسلام درست نیست، نباید این ضربه رو بزنید و چنین باش حیوانات برخورد کنید. عقل رو خداوند جمع مطرح میکنه اینجا، حالی که در تاریخ هم هست، در ذیل این ماجرا هم هست و عملا هم همینطور است. یعنی اون کسانی که میخواستن ناقه صالح رو از بین ببرند، اینا اومدن با هم رایزنی کردن، مشورت کردن و یه عجیبی پیدا کردن. یه کسی از طرف اینا بگید بالاخره نماینده شد که این کار رو انجام بده. حالا این جزار بود، عدار بود، یه کسی بود با این اسامی، به این پیدا شد و گفت من این کار میکنم. گفتن بعضی همش گفتن بترس، این صالح چیزهایی گفته است، فلات مسوها، گفته نکنه این به سو، گفت من این کار رو انجام میدم. این یک تنه حاضر شد این کار رو انجام بده و حق رو کند و همین کار رو کرد. کمین کرد، هنگامی که اشتر آمد برای خوردن آب از چشمه، اونگاه کوبید با شمشیر و دست و پای این حیوان رو قلم کرد و رد کرد و حیوان افتاد جان داد. این ناقت الله جان داد. اما این جزار از کردم یه نفر بود خدا، این همانه که در قرآن این خواهید اشقل، این اشقل اولینه، اشقل اشقیاس، یه آدم شقیه رزل دلسنگی بود که اومد این کار رو انجام داد. اما خداوند سبحان این کار رو به همه قوم نسبت میدهد، اینها فعقرو همشون عقر کردن، مالی که یه نفر عقر کرده است. این سر کار است. امیرالمومنین جمله‌ای رو در نهج البلاغه میگوید در حکمت ها و کلمات قصار دارن، انما یجمع الناس الرضا و سخط. یه چیزهایی است که اینها موجب میشه مردم دستبندی میشن، جمع میشن، یعنی توی گروه قرار میگیرن، این جماعت، این جماعت. این جمع شدن اول جایی که شروع میشه از دل عزیزان. یعنی شما ممکنه کسی در شرق عالم باشه، یکی در قلب عالم باشه، اما شما واقعا با هم جمعید هنگامی که دلتون روی عنوان مشترک با هم است. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا فلانجا عرض به خدمتون زلزله آمده است، دی از بین رفتن، میگید الحمدلله. اگر شما این الحمدلله رو گفتین، یکی هم تو اون ینگی دنیا گفت الحمدلله، شما با همید، شما جمع میشید با هم. اتفاق داره چی شد؟ مطلب خیلی مهمه، سازنده مطلب عزیزان اینه که دل رو باید ابتداعا بررسیش کرد و تعمل کرد درش. به شما میگن نمیدارم از به خدمتون فرام ظلم در حق فرام مظلوم شده است. به شما میگن آقا 100,000 کودک مسلمان در شهر بصره در حال جان دادن هند، ابتلا به تمام بیماری های عرض به خدمتون آنچنانی عفونی هستند، دلتون افکار میشه، شب بیدار خوابی به سرتون میزنن، نگرانی دارید، استراب دارید، هرچی این فکر رو داشته باشه، مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد، شرقی باشد، غربی باشد، سیاه باشد، سفید باشد، شما تو این نکته جمع شدید با هم. انما یجمع الناس الرضا و سخط. جمع بین مردم از رنگ شروع نمیشه، از ملیت شروع نمیشه، از شعب و مملکت و حزب و گروه شروع نمیشه. از چی شروع میشه اول؟ از رضایت و پسند دل و نارضایت و غضب، یعنی از حب و بغض شروع میشه، از خواستن و نخواستن شروع میشه. این جمله عجیبی است. بر این اساسی که ما داریم در فرمایشات بزرگان که راضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی که راضی به رفتار یه جماعتی باشد در علم الهی با اونها جمع میشه، با همون هاست، با همون هاست. بارها از کردن این جمله رو پایان جنگ نهروان است و عده نشستن دور هم دارن با هم صحبت میکنن، یکی از اینها اشاره کرد که نمیدارم ای کاش فلانی بود، ای کاش فلانی بود. گفت بله برادر من هم از آرزوهاش این بود که یه روزی با علی شمشیر بزند و در رکاب علی باشد، در سپاهی باشد که امیر اون امیر المؤمنین باشد، اما افسوس که نبود، این ایام نتانست حاضر بشد. کجا بود؟ چنین بود، امیر المؤمنین گوش می دادن مطالبه، تبسم می کردن و می دن به خدا قسم برادر تو با ما بود، چون دل او با ما بود، چون دل او با ما بود. اگر دل او با ماست، او با ماست. اگر دل او با ما نیست، در کنار ماست، با ما نیست. اتفاق فرمودید عمده اینه که انسان اون رضایت دل و سخط یا غضب و نارضایی را به کجا متعلقش بکند و ببندد. اینها همشون راضی به اینم که این آیه الهی از میان برداشته شود، پس همشون فعقر الناقه، همشون این کار رو انجام دادن. خداوند این عمل رو به همه این گروه اصناف میدهد و نسبت میدهد. اینها شهله قهر خدا زیشان بجوز خونبه های اشتری شهری درست، یه شهر از میان با این نابه الهی برداشته شد. روح او چون صادق و تلناقه است. اون نکته که عرض کردم اگر بتوانم این نکته رو برسانم به دوستان خیلی خوب است، نمیدارم افاده بشه مقصود یا نه. روح او چون صالح و تن ناقه است. این شطور نیست. روح او چون صالح، روح هر پیغمبری در معجزه او حلول میکند، روح او چون صالح، یعنی صالح پیغمبر، و تن ناقه است. این جسمش ناقه، این شطور بلا این شطور نیست. روح او چون صالح و تن تن ناقص، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح او وصل دارد با روح صالح، تن او جدایی از صالح است. بله این همون صالحه، این همون دستاورد صالح است. کس روح صالح، روح صالح قابل آفات نیست. اینا اگر ضربه بزنن به روح صالح ضربه نمیزنند. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر نافه بود بر ذات نیست. اینا دارن این جسم خارجی رو عقر میکنن، بلا حقیقت این آیه عقر نمیشود. کس نیابد بر در ایشان زفر، بر صدف آمد زرم نی بر گوهر. صدف رو میشه کافن، اما گوهر ضربه نمیخورد. جسم خاکی را به دو پیوست جان، تا به آزارند و بینند امتحان. بیخبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. روح این معجزه متصل، الا حقیقت این آیه عقل نمی شود. کس نیابد بر در ایشان ظفر، بر صدف آمد زرر نی بر گوهر. صدف رو می شکافن، اما گوهر ضربه نمی خورد. جسم خاکی را به دو پیوست جان، تا به آزارند و بینند امتحان. بیخبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. روح این معجزه متصل با جای دیگری است، زان تعلق کرد با جسمی اله، تا که گردد جمله عالم را پناه. این بیت بیت اصلیشه. ناقه جسم، ناقه جسم ولی را بنده باش، ناقه جسم ولی را بنده باش، تا شوی با روح صالح خواجه تاش، تا شوی با روح صالح خواجه تاش. اون روح معجزات الهی همیشه زنده است عزیزان، اون روح معجزات الهی است که جاودان است. روح نبی مکرم اسلام در آیه قرآن حلول دارد و تجلی دارد و جلوه‌گری دارد. یعنی اگر کسی متصل با معجزه پیامبر، معجزه جاوید پیامبر باشد، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، این سخن پیامبر، یعنی در کلام پیامبر، روح کلام پیامبر با انسان مرتبط می شود و سخن می گوید. معجزات انبیاء الهی یک قالب ظاهری دارد، یک روح درونی دارد. اون روح درونی سیار و متحرک است. ممکن است اون جسم اون بخوابد، فروکش کند، مقطعی باشد، اما روح باقی اون جاودان است. فرمود فرده اون ناقه، اینا عقر کردن ناقه را، اینا چطور رو عقر کردن. و عطو ان امر ربه، خود کلمه عطو، عطو در لغت به معنای تمرد و تمرد از فرمان الهی کردن. و گفتن که همون حرفی که دیگران گفتن، یا صالح اتنا به ما تعدنا، آقای صالح اگر راست میگی همون کاری که در زورت هست، در بازوت هست انجام بده. اگر میگی خدا ضربه میزند ما میزنیم، بگو خدا اتنا بزند. این کنت من المرسلین فاخذت هم الرجفت و فاصبحوا فی دارهم جاثمین. در قرآن نسبت به عقوبتی که این قوم دارند در پی برخورد با این آیه الهی، گاهی تعبیر طاغیه داریم، گاهی تعبیر رجفه داریم، گاهی صاعقه داریم. یک ضربه، یه انفجاری، یه ضربه عظیمی وارد می شود و مثل این که زیر و رو میشه این شهر و این مدینه و این تمدن، این جماعت. فرمود سیهی آمد، لرزی آمد، رجفی آمد، فاصبحوا فی دارهم جاثمین. اینها همان گونه که در خانه ها و مناظر خودشون بودن، فرصت فرار هم پیدا نکردن. جاثمین از ماده جثم، الرکوب، الوقوف علی الرکبه، به زانو نشستن رو جثم میگوین. جاثم یعنی اون کسی که به زانو در آمده است. اینها در خانه هاشون به زانو در آمدند با عذاب الهی و کار این جماعت به پایان رسید. فتولا عنهم، صالح روی برگرداند از ایشان. حالا یا قبل از عذابشون این آخرین حرفشه، یا نه وقتی که اینها عذاب شدن،
و از شهر فاصله می گرفت و خداوند او را بیرون کشیده بود، خطاب این مردم می گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. ای قوم، من به شما گفتم، من رسالات خدا را بر شما رساندم، همون نصح و نصیحتی است که در ماجراهای قبلی هم اشاره کردید، از عمق دل خالصانه مطالب را برای شما بازگو کردم، اما ولکن لا تحبون الناصحین. چه بکنم؟ شما تمایلی نشان ندادید، شما دل ندادید به ناصحین. تا زمانی که حب نباشد، تا زمانی که علاقه و وابستگی نباشد، نمیتوانم من کاری انجام بدم. از من ناصح کاری بر نمی آید. مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبرین، بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری، سودی حاصل نگرده. شما تا دلی به ما ندهید، ما چگونه میتوانیم از شما دلی بستانیم؟ شما دوست نمی داشتید، ولکن لا تحبون الناصحین. پایان شما این چنین است که این عقوبت سنگین رو خداوند در حق شما رقم زده است. خب این هم پایان این ماجرا. و اما چهارمین نکته و ماجرا به حکایتی که خداوند مطرح میکنه، قسمتی از این رو هم میتوانیم امشب خدمت عزیزان بازگو میکنم. و لوتن از قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و یاد آور پیغمبر لوط را هنگامی که گفت به قوم خویش اتأتون الفاحشه، آیا شما آورده اید فاحشه ای را که ما سبقکم بها من احد من العالمین، که تا کنون این فاحشه را کسی انجام نداده است؟ شما عملی را مرتکب شدید که در عین این که این عمل شما فاحشه است، شما فاحشه بعدیتون اینه که در این کار پیشتاز و جلو دارید، شما مخترعان این عملید و این کار را دارید انجام میدید. این آیات مناسبت نداشت که من در زیل این حکایات، چون خداوند در اینجا اجمالی مطرح کرده بود مطالب رو، ما هم به اجمال گفتیم، به تفصیل سخن نگفتیم در این حکایات گذشته، اینم همونطوره. و این نکته بسیار حائز اهمیت است عزیزان، که خداوند هر قوم و جماعتی رو که مطرح نمی کنه، یه عیب اصلی اینها را که همون علت زوال اینها بوده مطرح می کنه. مثلا در مورد قوم شعیب خواهیم رسید که مشکل اصلی قوم شعیب که در آن خواهیم گفت مشکل اقتصادی است، اینا عدالت اقتصادی ندارند، اینو دقیقا اشاره می شه. مشکل قوم لوط، مشکل قوم عاد که الان گذشت، قوم ثمود که الان گذشت و تموم شد، استکبار بود، اون حالت ظلم بیش از حد، اون حالت خودمحوری گروهی مستکبر در این جامعه. قوم لوط مشکلی که دارن مشکل اخلاقی است. هر کدام از این مشکلات یه نماینده تو قرآن داره، یه قومی نمادی هم برای این، یه پیغمبری نمادی با مقابله با این فکر، با این رفتار، با این هنجارهای زشت. اینها خودش قابل تأمل در کلام الهی. خب قوم لوط رو میدانید که آشنا هستید به هر حال با آنچه خداوند از این جماعت میگوید. البته خود واژه لوط با تا در عبری به معنای پوشش است. این با لوط فارسی که ما میگیم کبیر لوط با تید و نقطه این ربطی نداره. کبیر لوط را که کبیر لوط میگویند، لوط در فارسی میشه امرد عربی، یعنی این نوجوانانی که هنوز صورتشون ریش و محاسن در نیاورده است، به اینها در فارسی لوط گفته میشه. در فارسی به اینها لوط گفته میشه که در عرب به اینها میگن امرد. اون منطقه جغرافیایی چون پوشش گیاهی ندارد به اون هم لوط گفته میشه. اون هیچ ربطی با این نداره، اون کلمه فارسی است لوط. چون اینو یک عرض میکنم، بوده های زمانی بعضی اشتباهات تاریخی مکانی غیره در این مورد داشتن. این قومی که خداوند سبحان مطرح میکنند، اینها ساحل نشینند، اینها اهل بندرند، اینها بندریه. و عجیب است عزیزان، تا الان که ما شاهدیم و میبینیم، همونطور که دیشب عرض میکردم خدمت عزیزان، دریا رمز پاکی است. دریا رمز پاکیست، رمز تطهیر است. دریا دل بودن، دریا صفت بودن، این خودش اصلا نکته ایست، چیزیست. اما متاسفانه نوعا شهرهای ساحلی، شهرهای بندری، اینها یه مشکلاتی دارن، یه مشکلاتی دارن. و همین الان هم به حال در دنیای ما خیلی از مراکزی که برای پاره از مسائل ایجاد میشه در دنیا، اینها نوعا در کنارهای ساحل و دریاهاست. این قوم مشکل اخلاقی دارند، اینها ساحل نشینند، اینها جماعت مرفعی هستند، در کنارهای مدیترانه زندگی میکنند. مرکز اصلی اینها شهریست به نام شهر صدوم با سین، مدینه صدوم. 5 تا شهر اطرافشه، این مرکزیتشه، مدینه صدوم، که نام اینها در قرآن مؤتفکاته. حالا شاید تعبیر عبری محپکا با مؤتفکات نزدیک باشه که تو تورات داریم. اینها رو مؤتفکات خداوند در قرآن نامیده است، که علت این نام هم افک یعنی واژگون کردن. این شهرها رو مؤتفکات میگن، این 5 تا شهر، چون اینا زیر رو شدن. لجعلنا عالیها سافلها، خداوند اینا رو زیر رو کرد. خود این قوم یه جماعتی هستن که مرفهند، اینها مشکل اقتصادی ندارند اما مشکل اخلاقی دارند. مشکل اخلاقی اینها رو قرآن اینطور ابتدا هم سربسته مطرح میکنند، این اشاره میشه رد میشه. اتعتون الفاحشه، در همین سوره گفتیم نوعا فاحشه از ماده فحش یعنی زیادی، به اون گناهانی که خیلی زیاد بدن فاحشه گفته میشه. و علل قاعده به گناهانی گفته میشود که اینها به نوعی در ارتباط با مسائل اخلاق جنسی است، به اینها فاحشه گفته میشه. زنا رو خداوند سبحان میگه فاحشه است، فاحشه است. و نوع این مسائلی که دیگه اینها قبحی دارن یا شناعتی دارن، به اینها این کلمه اطلاق میشوند. اما این فاحشه‌ای که شما دارید، ما سبقکم بها من احد من العالمین، این رو قبل از شما کسی به این شیوه انجام نداده است، سنت نشده، این شما سنتش کردید. این کار و این بحثش برم خیلی نکته مهمی است. این هم بارها اشاره شده است خدمت عزیزان. اساسا ارتکاب زشتی چیزی است، اما این رو به دیگران منتقل کردن چیز دیگری است. یک کسی در یه پنهانخانه، در یه پستوی یه زشتی انجام میده، یه تمردی از قانون خدا میکنه، یه گناهی میکنه، اما هیچ دهن‌سوزی به دیگران نداره. اما هنگامی که انسان گناهی را و اسیانی را در صحن علنی و عمومی جامعه انجام میده، یا یه الگویی داره عرضه میکنه به دیگران، همان تعبیر معصوم که انتشار الذنب، منتشر کردن، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اشاعه، این خیلی چیز سنگین است، اینو نمیتوان به سادگی این آب رنگ رو شست. اینی که یه سنت زشتی رو کسی باب کند، که یه الگویی، یه نمونه کار زشتی رو به دیگران مطرح کند، این واقعا سنگینه. توبه این گونه مسائل شاید نوعی امتناع درش دیده میشه، شاید غیر ممکن باشه در این مسائل و در این موارد. این غیر از آن است که کسی به حال کار شخصی داشته باشد، کمان که در باب مسائل نیک و پسندیده من اینطور است. اون کسانی که واقعا جلودار میشن، خط خیری رو باز میکنن، اعمال پسندیده رو به دیگران تعلیم میدن، درود خدا بر اینها باد. اینها که نمیتوان اجر عادی براشون در نظر گرفت، اینها بسیار جایگاه والایی دارن. پس اینها دو مشکل دارن، یک اولا اینها یه مشکل اخلاقی دارن، بعد این مشکل جنسی رو دارن به دیگران تعلیم میکنن. حالا قرآن یه کمی روی این رو باز میکنه. البته میدانید شیوه سخن گفتن خداوند در قرآن همیشه با حفظ آداب است، تصریح نمیشه به خیلی چیزها در کلام الهی، اون پرده دری نمیشود به تعبیر ما. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، مشکل شما آن است که شما یه ساختار الهی رو زیر رو کردید. شما در مسائل جنسی اکتفاء مرد به مرد کردید، شما به تعبیری که به هر حال عرض به خدمتون امروز به کار برده می شود، شما همجنس بازی رو باب کردید. هموسکشوالی شما به تعبیر آقای شما یه چنین سنت غلطی رو به یه رفتار زشت جنسی را دارید. اینجا جای سخن بسیار است عزیزان. خود آیه لطافت هایی دارد که باید بعضیش رو اشاره کنم خدمت عزیزان. لتعتون الرجال شهوتن. اولا این کلمه رو نگاه کنید، کلمه شهوت، اشتها، شها، شهوه، اینا یه ریشه دارن. خود شهوه، شها، نزوع و نفس، نحو شیئن، کشیدن دل انسان و نفس انسان به سوی چیزی را شهوت میگوین. این به خودی خودش نه مثبت نه منفی، اصلا شهوت یعنی کشش انسان به یه چیز، این خودش نه منفی است نه مثبت. بذم این کلمه شهوت در بهشت هم به کار برده می شود. فیها ما تشتهیه الانفس، در بهشت هر چی که نفس ها شهوت کنن وجود دارن. پس این خیلی خوبه که تو بهشت هست، ما شهوت بهشتی داریم اما که شهوت جهنمی هم داریم. پس خود شهوت یعنی کشش دل به یه سو، کشیدن انسان به یک سو. و اگر انسان نفس شهوت نداشته باشد، نفس انسان چیست؟ بیمار است. اگر شما شهوت طعام نداشته باشید، اصلا کشش هر قضای جلوتون میارن میگه نمیدونم اصلا من اشتها به چیزی ندارم، میگن آقا حتما به دکتر مراجعه کنید، شما مشکل دارید، خود مراجعه به طبیب بفرمایید. اشتها شهوت و طعام. یه انسانی میگه آقا ما اصلا دوست نداریم بالاتر از ما، همین هم پایین ها ما را خوبه، ما را خیلی هم بالا نرفتیم نرفتیم، یعنی این شهوت العلو ندارد، شهوت المقام نداره، شهوت الجاه نداره. این خیال نکنید خوبه، نه خوب نیست. انسانی که به کمی، به پایینی، به کوتاهی بسنده میکنه، این مشکل فکری داره. مشکل فکری که یعنی خب اون اعتدال شخصیتی رو ندارد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. زمانی میگفتم محمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند، مجموع النوادر چهار مقاله عروضی می نویسند، احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند تو مردی خربنده بودی، اولاقی داشتی دنبال این بارکشی میکردی، چون به امارت خراسان رسیدی؟ چی شد واری خراسان شدی؟ گفت روزی در بادغیس نیشابور دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری یعنی چی؟ یعنی بزرگی. مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چون مردانت مرگ رو یاروی. اینه که انسان بخواد بلند باشین، انسان روحیه عزیزان ترقی و رشد و کمال داشته باشه تو همه ابعاد خوبه. ویلون لمن ساوا یوما، وای بالون کسی که امروز دیروزش یکی باشه. این خوبه انسان این شهوت رو داشته باشد. پس ببینید اصل شهوت در وجود انسان ضروری است، اما شیوه ارضا و انگیزه و هدف ارضا آن است که یا شهوت را بهشتی می کند یا جهنم می کند. شهوت به خوردن همین است، شهوت به مقام همین است، شهوت جنسی هم همین است که ما چگونه ارضا کنیم این شهوت را و به چه انگیزهی به سوی آن متمایل باشیم. اجازه بفرمایید من این رو کمی لطیف‌تر بگم، فکر میکنم بد نباشه. ببینید عزیزان، ما یه تمایلاتی داریم که مشترک بین ما و حیوانات است، یه تمایلاتی در وجود ما آدمیان است که مختص به ماست، اینا رو حیوان ندارد. ما یه تمایلاتی داریم که صرف ما رو خودمونه، یعنی برای حیوان هیچ فرقی نمی کند که شما میخواید این غذا رو بدید این حیوان بخورد، برای نمیدونم اصحایی میکنم سگ میخواد چیزی رو بندازید، برای اون فهم شما این نواله عالی رو مثلا این آردجو رو نواله میکنند، اینو عرض به خدمتون تو این ظرف چینی ناب یک چیستان عالی پرکس ناب بگیرید و 2002-2003 بگذارید این رو جا. یا نه کاسه سفالی شکستی باشین تون بگذارید جلو این حیوان، یا همین آبش میگیرد، کلافش میتند، برمیداره میره اصلا جلو شما نمیخونه، اصلا برمیداره میره، براش فرقی نمی کنه. کاسه اگر چینی نباشد گو مباش. او فکر این نزو میگه تا توانی سعی کن در کارهاش. کاسه اگر چینی نباشد گو مباش. او این کارو کار ندارد که. یعنی چی؟ یعنی حیوان حس تمایل جمالگرایی ندارد. اما شما اگر وقتی میخواید آب بخورید، یه نمیدانم از این لیوانای روحی نمو چی بود از اونایی، مثلا اونطوری بدن دستون آب بخورید، گوشش شکسته باشه، دستش هم سیاه باشه، بخواید آب بخورید، چشتون بندید، ناخن و لعات الله بالله اینو میخورید. اما وقتی یه لیوان زیبا دستون میدن، این قشنگ از صفای می و لطافت جام، همه گفتن می است و نبود جام، وقتی رو میخواید بخورید 10 دقیقه طول میده یه لیوان آب بخورید، از بس که لذت میبرید میگید عجب آبیست، نه این آب با این جام قاطی شده است. چرا؟ چون در وجود ما زیبایی گرایی وجود داره عزیزان، اینو حیوانات نداره. یک قرائزیست مختص به ما، اما یک قرائزیست مشترک بین ما و حیوانات. حیوان علم جویی ندارد، اصلا علم خواهی در مورد ما یه حالتی داریم که دوست داریم بدانیم، هی دنبال دانستن میریم. توقف در دانستن برای انسان یعنی چی؟ یعنی جوانمردی. انسانی که دیگه میگه بسه، این جوان مرگ شد، همین مونده دیگه در اینجا، مرگ است این واقعا. اما انسانی که این میخواد بداند این زنده، این زنده، الناس موتا و اهل العلم احیا، اونایی که در مسیر دانستن هم زنده هند، اونایی که توی مسیر میستن دارن استفا میدن از حیات. حیوانات اینو ندارن، لذا حیوانات در زندگیشون تغییری دیده نمیشه. اگر زنبور اصل از مورست لینگ برید نگاه کنید، عرض به خدمتون 10,000 سال قبل هم همین بوده است، الان هم همینه، هیچ مشخصات زندگی کلونی اینها، جمعی اینها، فردی اینها فرقی نکرده و نمی کنند. حیوان این حالتو نداره. اما یک قرارزیست مشترک بین ما و حیوانات، خوردن، نوشیدن، تمایلات جنسی، اینا تمایلات حیوانیست، مشترک با حیوانه. اما خداوند سبحان، انبیاء الهی به ما اصولی رو تعلیم میدن که همین تمایلات حیوانی دیگه حیوانی نیست، همینها الهی میشه، همینها الهی میشه، میشه ما بنیه بناء احب من النکاح فی الاسلام. هیچ ساختمانی از ازدواج در اسلام زیباتر ساخته نمیشه. و ازدواج با چی شکل میگیرن؟ با مثال جنسیست. من تزوج فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکند نصف دینش رو حفظ میکند. این تمایل حیوانی میشه چی؟ میشه 50% دیانت. از این غریزه بهیمی و شهوت حیوانی چیز دیگری ساخته میشه. من حیا میکنم، به حرمت میکنم، در عبادت من این نیست من این چیزها رو در بحث بگم، اونقدر نکات لطیف و زیبایی در این بحث وجود دارد که چگونه این غریزه حیوانی تبدیل میشه به اونجا که ملک حسرت آدمیان میخورد. همین غریزه، همین غریزه که وقتی که میره تو وادی که نباید بره، دوستی مکتوبی رو به من، کتابی رو به من یکی دو روز قبل دادن، سازمان بهداشت جهانی چاپ کرده است، نگاه میکردم به آمار این کتاب، واقعا وحشتناک، تکان دهنده، دلهره‌آور، اضطراب انگیز. در فلان کشور، در فلان کشور، خیلی پوزش میدارم، فقط یه جمله عرض میکنم، 50% 50% بین 40-50% از زنان به دختران فلان مملکت میگویند ما حداقل در عمرمون یک مرتبه تجاوز به عنف تجربه کردیم. و بعد خودکشی در بین اینها چه مقدار، نمیدونم چی در بین اینها چه مقدار. وقتی غریزه بهیمی و حیوانی میشود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقتی غریزه بهیمی میاد تو مسیر قرار میگیره، چی میشه؟ گونه دیگر میشه. این میشه همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. مبارک میشه، مبارک میشه، احب میشه عند الله، محبوب میشه. میتوان این غریزه رو الهی کرد، میتوان این غریزه رو بهیمی و حیوانی کرد. باشد شرح این مقام و آنچه خداوند در اینجا میگوید انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب نظر مبارک عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به عطرت کوتاه نگرداند، دلهای ما رو به نور معارف الهی منور و روشن بگرداند. صلوات الله جمله‌ای بگویم به استفاده کنیم انشاءالله. ظاهرن امشب شب جمعه آخر محرم الحرام است، دیگه شب زیارتی مخصوص وجود مقدس صاحب ایام ابی عبدالله حسین است. دلها پر می کشد به اون مقامی که من نمی دانم الان چه خبره، من نمی دانم آیا صدای موشک ها و انفجار ها پیرامون قبر مطهرش شنیده می شود، من نمی دانم الان چه. خدایا به عظمت ابی عبدالله دشمنان اسلام رو سرکوب بگردن. رسید وجود مقدس حضرت در مسیر صفین رو کردن به ابن عباس، پردن ابن عباس اتعرف و حاضر مکان، آیا میشناسی اینجا کجاست؟ گفت یا ولسن یا امیرالمومنین نمیدونم اینجا کجاست. فهمدن به خدا قسم ابن عباس اگر میشناختی به تعبیر من قرار نداشتی اگه میفهمیدی اینجا کجاست، قرار نداشتی. امیر المومنی به ابن عباس بعد شروع کردن به قدم زدن. فهمدن مالی ابن عباس هم دیدم علی هم میگه مالی بلا آل ابی سفیان، مگر من چیکار کردم با آل ابی سفیان؟ مالی بلا آل حرب، من چیکار کردم با آل حرب؟ من با فرزندان ابو سفیان مگر چه کردم؟ چه بدی در حق اینها کردم؟ دیدم امیر المومنین این جملات رو میگه به پهنای صورت مبارکش دارد عشق میریزد به سر حدی طالب. گفتم یا من اصلا چیه فرمایش تو؟ من متوجه نمیشم. خب در حب عباس نمیدانی در این سرزمین چه میگذارن. بعد اونگاه یه اشاره به مکاشفه خودشان فرمودن که ابن عباس دیدم که این وادی رو خون گرفته است و دیدم در این وادی خون حسین من داره دست و پا میزند در میان این وادی. بدون ابن عباس اینجا سرزمینی است که فرزند من به خون می‌قلتد، اما ما خاندان راضی هستیم به رضای الهی. امیرالمومنین هم دارد همون جمله ای رو میگه که فرزندش در خون قلتیدن این وادی گفت رزن رضای اک تسلیما لامرک لا معبود سواک فاق سیاق یاسل مستقیسین صلی الله علیکم یا الله.